صلوات فسیح. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث بعدی که اینجا مرحوم علامه شروع میکنه بحث جدا شدن های وجوده، یعنی ما چه جور جدا سازی هایی توی وجود داریم. طبیعتاً وجود نقطه مقابل کیه؟ عدم. پس یه جدا شدن وجود از عدمه که در تمام مغیزه همینجوری که هر چیزی از مغیزش چی میشه؟ جدا میشه. پس یک جدا شدن وجود از عدم، یعنی وجود به ترهی به تمام حقیقتهی طبیعتاً از طرف مقابلش که عدم است جدا میشه. وقتی تو هر شیعی نسبت به مغیزش صفر. یک. بعد دومین جدا شدن که مهمترینش اینه جدا شدن مراتب وجود از همه که دیروز توضیح دادیم بر اساس تشکیک طولی یا تشکیک عرضی میشه. تشکیک اول بهتون بگم تشکیک چی بود؟ دیروز گفتید مابل امتیاز و مابل اشتراک از یک صنف باشه. یه دکتری که از دوستان پرسید گفتم تو کتاب آموزش فلسفه هم هست البته، ولی عمومی نگفتم، الان عمومی بگم. ما سه نوع تشکیک داریم. یه تشکیک عامی داریم که مال مفاهیمه، تو کتابای منطق میگن، مثلا میگن سفیدی مشککه، چون سفیدتره اون سفیدش کمتره. یه شکن تشکیک عامی که مال مفاهیمه، تو المنطق نداشتی مفهوم کلی یا متواتی یا مشکل، میگن عام. یه تشکیک خاصی میگن که هم دیگه تو فلسفه خوندی که ما بهود اشتراک عین ما بهود، یعنی از یه صدق باشن، مثلا هر دو نور باشن، هر دو حرکت باشن، هر دو وجود باشن، که اینه که الان خوندی. یه تشکیه دیگه هم هست، تشکیه که اخص الخواصی میگن که مال عرف هاست. اونو بنده خیلی سر در نمیارم چی چیه، هرچی هم خوندم خیلی در حال نه، اینجوری نمیگیم خودشون نیفهمدی، این چیز خوبی نیست. یه کار بشدم هرشون نیفهم بگی خودشون نیفهم، هیچ وقت خودش نمیفهمه. ما نفهمیدیم، حالا شاید خودشون میفهمه. از چند دقیقه هم پرسیدیم ولی باز هم نفهمیدیم،
خالف نبودن.
حالا ما نفهمیدیم، حالا نمیگم بود. حالا اونم یکی دیگه است. بنابراین این تشکیه که الان ما اینجا خوندیم تشکیه خاصی بهش میگن، یعنی ما به قول اشتراک از سلخ ما به قول امتیاز باشه. یه تشکیه دیگه ماله که مال وصف واقعیت خارجی، یه تشکیه دیگه بود تشکیه عامی که تو منطق خوندید که اون وصف مفاهیم بود، وصف مفاهیم بود که تو منطق خوندید. این هم بعد گفتیم این تشکیه که حالا همینجا داریم بحث میکنیم دو بخش میشه، طولی و عرضی. تشکیه طولی چیه؟ تمام اون وجودات کمالاتی که اولی داره دومی داره محض زیاده، این میشه تشکیه طولی. عرضی چیه؟ یه چیزی آره، این داره اون داره بهتون داره. اون چه که در حقیقت مراتب مختلف وجود را از هم جدا سازی بگید می کند همین تشکیک است. حالا چه تشکیک طولی چه تشکیک عرضی، اینا از هم جدا سازی می کند. تشکیک طولی مثلا ما با خدا هر دو وجود داریم، ولی که هر چه ما کمالات داریم او دارد ما از زیاده، غیر از اینه. مثلا ما یه علم و مایی داریم ولی او به کل شیئن عدیم است، قدرت و مایی داریم او علا کل شیئن قدیر است و هاکذا مراتب مختلف وجود. پس ما نسبت به خدا تشکیک طولی داریم، کل ما سوال نسبت به خدا تشکیک طولی داریم. و نسبت به مثلا فرض دو تا صندلی به هم، دو تا درخت به هم، چیدن اینا تشکیک عرضی دارن. خیلی انسان ها مثلا هم عرضی هم. انسان هایی که از یک نوع هم، دیروز اشاره کردم که انسان در حقیقت جنسه، حضرت پنجمه، خودش انواع مختلف داره. اون انسان هایی که از یک نوع هم مثلا هر دو بهیمی هم، هر دو بهیمی هم، خب اون با هم تشکیل عرضی دارن. مثلا این چه میدونم شارلاتانگریش بیشتره، حالا اگه شادگی کمال که نیست، مثلا زیرکیش بیشتره، اون یکی مثلا قدرتش بیشتره، این عرضی میشه. اما خب انسان ها میتونن از انواع مختلف باشن، یکی انسان ملکوتی باشد، اون یکی ملکی باشد، دیگری بهیمی باشد، اون رسمت هم تشکیل طولی هم پیدا بکنه. حالا یاد مهمترین نوع جداسازی اینه، چون اولی که تو همه جا هست هر چیزی از نقیضش جداست. اونی که در حقیقت اون واقعیات خارجی و ما را از هم تفکیک میکنه، در عین اینکه نوعی بگید وحدت داریم و در حقیقت وحدت در عین اینکه صد و پلید میاره، همین تشکیکی به صورت طولی و عرضی تصویر میشه. اینم دو تا. سومین جدا شدن از طریق ماهیات انجام میشه. مثلا شما میگی آقا این چیه؟ دندان است. اون چی چیه؟ مثلا کتاب است. اون سومی چی چیه؟ مثلا چه میدونم در است. درسته؟ با این ماهیاتی که داریم استفاده میکنی اینها را از هم چکار میکنی؟ جدا میکنی. حالا این وقت ماهیات نوعی است، مثلا این مثالهایی که زدم که حدود اولی است، این وقت ماهیات است که با حدود ثانویه درست میشه، یعنی اعتباریات است که براسه حدود ثانویه که در طول زندگی به دست میاری حاصل میشه. مثلا میگی آقا شما چی هستی؟ من آیت الله هم. شما چی هستی؟ من حجت الاسلام و المسلمینم. حتی حالا خواهد از اول میگه حجت الاسلام و المسلمین، حالا این دیگه خیلی چیز نیست. مثلا شما پایه چهارم هم، پایه دهم هم، من لیسانس هم، من فوق لیسانس هم، من لیسانس و فوق لیسانس و آیت الله، اینا همه اعتباری هم. اینا هیچ کدوم ملأ خارج را پر نکردن. اون مرتبه از علم و دانش که شما واقعا داری اون اصیله، که مرتبه از هستی است که در کنار نفس شماست. درسته؟ این های دیگه اعتباریات است که انجام میشه، ولی برای از طریق همین ماهیات اعتباری هم جداسازی انجام میشه، چه ماهیات نوعیه چه ماهیات شخصیه، چه لازم بهود اولیه چه لازم بهود ساده. اینا رو فهمیدی؟
دومی یکی شد.
بگو باری کرد.
شما
یکی نشد، ولی حالا اون نکته رو
کسرت ارضیه شامل حالت سوم هم میشه.
کسرت تشکیک ارضی.
تشکیک ارضی طولی داریم، این سومی هم تشکیک ارضی بود.
چطور؟
چون سومی هم توضیح که دادید گفتیم که ماهیات جدا میشن.
باری کرد.
ماهیات تفاوتشون به چیه؟ یه چیزی داره اون نداره، چیزی اون
نداره. برمیگرده به حدود اون وجود. دقیقا همینطوره. لذا مرحوم علامه طباطبایی میگه اون جداسازی که توسط ماهیات انجام میشه جداسازی بن عرضه، یعنی در حقیقت جداسازی به خاطر اون مراتب بگو وجودیست، ولی وقتی مرتبه وجودی متفاوت بشه، یعنی حدود وجودی متفاوته دیگه، و ماهیات چون میخوان از اون حدود وجودی بگید حکایت بکنن، این جداسازی انجام میشه. مثلا جداسازی در ماهیات بالعرض است، جداسازی که در مثال تشکیکی در مراتب وجود صورت بگیره اون جداسازی، جداسازی بز بگید بز ذات است. درسته یا نه؟ فهمید چی شد؟ منتها یه نکته هست در واقع مطلب، جداسازی با اون مراتب وجودی انجام میشه، ولی ماهیات بالعرضه، اما در ذهن عرفی جداسازی با کی انجام میشه؟ در ذهن عرفی ماهیات انجام میشه. میگی نه؟ تو برو بگو آقا من مدرک کاغذ دارم نوشته من آیت الله هم، گواهی دارم، فوق لیسانس هم، دکترا دارم. درسته؟ خب عرف یعنی خواهی دکترا داره، اینه جدا میکنه از اونی که مثلا چی داره؟ لیسانس داره. درسته؟ نه؟ ولی این جداسازی فلوا، یعنی عرف نظام، این طرف سواد نداره، دنبال سواد هم نیه، ولی دنبال مدرک هست، چون عرفه نظرش به کیه؟ مدرک هست، به اون اعتباری هست. ولی واقع قصه اینه که باید کی جدا از این انجام بده؟ اون مرتبه از وجوده که داره انجام میده. اون مرتبه ای از دانش که شما داری و دیگری ندارد در حقیقت باعث کمال وجودی شماست.
ماهیت هم حکایت کرده همون مراتب.
بله، منتها مسئله که چون ذهن عرفی متمرکز میشه روی ماهیت، اون محکی اصلی را بگو نمیبینن، لذاست که شما میبینید طرف سواد نداره ولی دنبال مدرک هستش. روال اصلی که من دنبال دانش برم حالا مدرکم بیاد از اون دانش من چکار کنه؟ حکایت کنه دیگه. یعنی من دنبال دانشم، ولی خب مثلا دارم درس هم میخونم میرم جلو و خود بخود مدرکشم میگیرم دیگه، عادی قضیه دیگه. این روال طبیعیه. ذهن عرفی اونقدر با ماهیات اعتباری معنوس است و از اون حقیقت وجود فاصله گرفته که وقتی که میخواد سخن بگه، شما تو سندی هم خود دیگه میخواد یه دونه موضوع بذاریم، یه دونه محمول، کدوم رو میذاریم موضوع، کدوم رو میذاریم محمول، هم میشه تو سمدیه. اونی که اعرفه میذاریم موضوع اینه که درجه معرفتش کمتره میذاریم محمود. ذهن عرفی هم دیدیم دوست آمدی هم داشت. حالا وقتی مردم صحبت میکنن چجوری صحبت میکنن؟ ماهیت و موضوع میذارن وجود و محمول، یا وجود رو موضوع میذارن ماهیت و محمول؟
ماهیت و
محمول. میگن گنجش موجود است، اینطوری میگن گنجش هست، من فوق لیسانس هستم، اینجوری میگن. نمیگن ماهیت و موضوع در انسان هست، موضوع و محمول. این نشون میده در ذهن عرفی انسان این ماهیت معنوستر است تا اون مرتبه ای از وجود. در واقع هم باید چی باشه؟ برعکس باید باشید. اون مرتبه وجوده که حقیقت داره، گوش میکنی کنم، اون مرتبه وجوده که حقیقت داره، ماهیتی که اعتباریه. پس اون مرتبه وجود باید بیاد جلو، ماهیت باید بره عقب. لذا حملهای عرفی همه عکس الحملن. یعنی واقع قصه اینه که من و تو عارض اصل وجودیم، به قول شیخ نامد شبستری، من و تو عارض اصل وجودیم، تنعم بخش درگاه وجودیم. اون وجود اصله، این من تو این اسامی عارض بر اوست، اینه. ولی عرف عکس الحمل انجام میده، اون ماهیت رو میاره میذاره جلو چون تو ذهنش اعرفه، و اون وجود رو میذاره عقب. درست یا نه؟ این اتفاقیست که متاسفانه میفته، ولی خب هست دیگه. حالا کمابیش خودمونم گرفتاریم، اونتا تو فرضه ما میفهمیم گرفتاریم، اما حالا این گرفتاری را رفع بکنیم یا نکنیم اون دیگه مسئله دیگریست، اون بحث دیگریست، اون میشه عرفان، اون میشه عمل. ولی خب دقیقا میفهمیم دیگه، حالا وصفونهش نصفونهش دقیقا میفهمیم. جهل بسیط بهتر از جهل مرکب. یه حدیث یه افتاد، این حدیث ها رو بگم حیفه. یونس بن عبدالرحمن، این حالا دوتا حیثیت داره، یه حیثیتش به درد اینجا میخوره، یه حیثیتش هم به جای دیگه میخوره، حالا گفتارش خوبه. یونس بن عبدالرحمن، خدمت شما عرض شد که یعنی اینو نقل کردم که یونس بن عبدالرحمن در خدمت شما اومد، خدمت امام رضا. امام رضا روز مدینه است، ایران نایده بود، اومد خدمت امام رضا و گفت آره این اصحابی که خدمت شما دارید، حالا شما امام موسی، حالا الان شک کردم ابل حسنه، الان شک کردم که امام موسی کاظمه یا امام رضا، امام موسی کاظم باشه، ولی احتمال زیاد امام رضا است، الان شک کردم. حالا یا آدرسش هم خاصه تو کشیه، رجال کشی، اونجا زیر همین یونس حدیثش هست، میگه که یونس بن عبدالرحمن اومد خدمت امامو، مضمونش اینه، میگه که گفت که آره این شیعیان شما اصلا قدر و منزلت شما را نمیشناسن، من رفتم کوفه، بعد این شیعیان اونجا بودن، بعد من دیدم اینا امام رو خیلی دست کم میگیرن، منم یه چند تا از اون احادیثی که شما به من گفته بودید اومدم به اینها گفتم که بفهم امام مثلا علکی نیست، امام خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره فلان فهمان. بعد راوی میگه جوری میگه که یعنی انتظار داشت که الان امام یه مدحی براش بکنه، میگه باری کلا خوب کاری کردی مثلا مقام ما را به اینها فهمان دید. بعد راوی میگه امام هیچی نگفت، نه تایید کرد نره. بعد همون موقع به اصلا خادم امام، حالا ظاهرن عباسد بوده ولی الان چون فاصله افتاده باز تازه مراجعه نکردم، میتونید به تو کشی ببینید، میاد خدمت امام و میگه که یه عده از شیعیان کوفه اومدن میخوام بیان خدمتشون. امام به یونس میگه یک اتاق اونجا بوده، میگه برو تو اون اتاق و صدات هم خلاصه در نیاد، تا منم نگفتم بیرون نمیای، حرفی هم نمیزدی. این میره تو اون اتاق و در میبنده و بعد میگه بگو بیرون. اون شیعیان وارد میشه، درم عرقاله بسته، تو حدیث نده درم بسته عرقاله. بعد اون شیعیان وارد میشن، شروع میکنن صحبت کردن که بعضی از این اصحاب شما اصلا منحرفن، بعضی از اصحاب شما عقایدشون فاسده، قانی هن، غلو میکنن. یکی از اینا همین یونس بن عبدالرحمن چند وقت پیش اومده کوفه، نمیدونید که چه حرفایی نزده، چه عقایدی نداشته، بعد شروع میکنن گفتن. راوی میگه اونا هم انتظار داشتن که از امام یه لعنی درباره یونس بن عبدالرحمن بگیرن، یه چیزی بگیرن از امام، میگن امام لعنش کرد. میگه امام هیچی باز نگفت، نه تایید کرد نه رد کرد، چه تا اینا هم پاشدن رفتن. بعد که رفتن امام خطاب کرد به یونس بن عبدالرحمن، گفت که خطاب که حالا که میخوای بیا بیرون. نقل به معصوم میکنم و طولانی هستش معصومش. بعد میگه وقتی که یونس اومد بیرون و هو یبکی، یبکی فعل مضارعه، فعل استمراره، یعنی مستمرن داشت چیکار میکرد؟ گریه میکرد. بعد گفتش که والله من به این حرفا اعتقاد دارم، قسم میخوره من نمیدونم چرا اصحاب ما این شیعن راجع به من یه همچین حرفایی میزنن، من خودم به اینا اعتقاد دارم، والله اینه اوهامی، من از این عقاید حمایت میکنم. بعد چند تا جمله حضرت بهش میگه، میگه یا یونس تو چه نگرانی داری وقتی که امام میداند که در قلب تو چیست؟ بعد میگه اگر در دستان تو مرواریدی گرانبها باشد و همه بگویند سنگی و دیگران بگویند سنگی بی ارزش است، از ارزش آن چیزی کم نمی‌شود. و اگر در دستان تو سنگی بی ارزش باشد و همه بگویند مرواریدی گرانبهاست، بر ارزش آن چیزی افزوده نمی‌شود. بعد دیگه یا یونس حدث الناس بما یعرفون و اترکهم ما لا یعرفون، با مردم به اندازه ظرفیت معرفتیشون سخن بگو. اون چیزی که ظرفیت معرفتی دارن سخن نگو. اینم میگه دیگه ممکنه تو مطلب حقی را بگویی ولی اونها برداشتی بکنن که عرش خدا به لرزه در بیاد. آیا تو دوست داری عرش خدا به لرزه در بیاد؟ این تعبیرم تانا این دو دتی که داره، یکی کش بگه شما مطالب حق رو باید ظرفیت مخاطب رو در نظر بگیری، به اندازه ظرفیت بگی، اگر نگی والا تو قصدت حقه، ولی چه مثلا میشه کتب زلال اصلا باعث مزل شدن دیگران میشه. و این خوب نیست که تو بحث فلسفی بکنی، این مهمه مثلا جایی که میگه یکی که حالا این کلیتش خوبه با تو بحث اینجا نم. و یه نکته دیگرش که بحث اینجا بود اینه، این اعتباریاتی که دیگران ایجاد میکنه درسته؟ و بعد به اون اعتبارات حتی بیش از اون واقع بگیم اهمیتی، این اعتبارات بیز حقیقی ایجاد نمی کنیم، بیزاش همیشه بلعرزه. این هی الا اسماء سمیتموها بگیم انتم و آباکم ما انزلله و دامل شدتم. پس قرض از مطلب جدا شدن، سه تا جدا شدن تو هستی داریم، یه جدا شدنی که همه چی داره از نقیزش، طبیعتا وجودم جدا میشد به حقیقت این اصیله از کی؟ عدم که نقیزشه، این که همه دارن. دوم که اون اصل کاریه، جدا شدن مراتب وجود از هم دیگر به جهت تشکیک طولی یا تشکیک عرضی که اصل جدایی هم تو اینه. و سوم جدا شدن از طریق ماهیات، حالا ماهیات نوعیه یا ماهیات شخصیه، که این جدا شدنی دل عرضه، جدا شدن حقیقی نیست. و بعد اذهان مردم چون با ماهیات معنوس ترند، همیشه جداسازی ها رو از طریق ماهیات انجام میدن، از طریق اعتباریات انجام میدن، حالا که جدا شدن حقیقی از طریق اونها نیست، جدا شدن حقیقی از طریق اون مرتبه وجودی و هستی است. ولی کن ذهن چون با ماهیات معنوس تره، ذهن عرفی حتی حملم که میخواد بکنه ماهیات رو میاد بگید موضوع قرار میده و در حقیقت عکس الحمل میکنه، به جای اینکه من و تو عارض اصل وجود باشیم، وجود رو عارض من و تو قرار میده. بگو
چون
این
ماهیت
حقیقی
رو وجوده که حقیقت داره،
ماهیت اعتبار
حقیقت تعریفش چیه؟
ماهیت
حد همون وجوده دیگه،
حد باری کرد، ماهیت حاکی از حد وجود رسه،
پس حقیقت داره، اصیل نیستش.
حقیقت یعنی چی؟
یعنی اون چیزی که واقعیت داره.
خب حد یعنی چی؟ درست
محدودیت برای
دیگه، یعنی از این جای بعد دیگه نباشه. نبودن وجوده یا عدمه؟
عدم.
پس واقعیت نداره، عدم مضافه. ماهیات عدم مضاف، طبق تحلیلی که کردیم، طبق تحلیل مدرس زرنوزی که از اول می گفتم. ببین مثلا بگی این جسمه، جسم ماهیته، یعنی چی جسمه؟ یعنی محدوده به ابعاد سگانه است. پس ماهیت جسم حکایت میکنه به از این که این چیزی که اینجا هست در ابعاد سگانه محدود میشه، فراتر بگید نمیره. خب فراتر نرفتن این خودش یک هستی بگید نیست، یک واقعیت نیست. بله صادق است، یعنی اون واقعیتی که در خارج است بر اون صدق میکند که محدود به این ابعاد سگانه است، فراتر نمیره. ولی فراتر رفتن خودش مرد چیزی نیست که بخواد هستی رو چکار کنه، پر کنه. به عبارت دقیق تر باز از مدرس زنوزی اصل مطلب، ما دو تا تعبیر داریم در بحث حقیقت. یه تعبیره که یعنی ملأ خارج را پر کردن، واقعیت داشتن به این معنا، به این معنا ماهیات واقعیت ندارن چون اینا عدم مضاف هم نیستن، ولی به این معنا که بر واقعیت متصف بشن، سر بکنن، چرا دارن. مثال بهتر برای اینکه یاد بگیری، کوری، مثالی که خودشون زدن، ماهیات مثل کوری هم. کوری یعنی چی؟
نابینایی.
نابینایی چیزیست که خارج رو پر کنه؟ نه، خارج بینایی پر میشه دیگه، این سلب پر شده دیگه. اما در این حال وقتی من میگم فلانی نابینا هست، این نابینایی بر فلانی سر رو میکنه یا نمیکنه؟ بگو ماهیت اینجا گرفتی چی شد؟
پس حقیقت دارست
به چه معنا؟ اگه یعنی واقعیت پر کردم، نه این نیست، نیستم پر نکرد. کما اینکه هیچ عدم مضافی سر پر نمیکنه. این نابینایی یاد باشه، مثال ما خودم هم حرف زنوزی رو با این مثالش برای میخوندم نمیفهمیدم، بعد که اما رو مثال زده بود گفتون ماهیات مثل اماست، وجود مثل بصره، اون رو فهمیدم چی میخوا بگی. اما یا کوری پر نکرده ملأ خارج رو، یک مرتبه ای از هستی ما به نام نابینایی نداری، ولی بر اون موجودی که در خارج هست نابینایی چیه؟ صادقه. تمام عدمهای مضاف اینجوریه و ماهیت هم چون حاکی از حدوده، حدود هم عدمه، بگید مضافن، دقیقا همینه. ماهیت هیچ مرتبه ای را از هستی پر نکرده، ولی صدق آن بر اون چه که در هستی هست صدق حقیقی است و اینا با هم تناقضی بگید نداره، دقیقا مثل همون. مثلا وقتی از اصیل سخن بگیم که اصیل هم از هم گفتیم یعنی چی؟
ملأ
خارج را پر کردن. ماهیت اصیل نیست، نه به ذات و نه به طبع. اما وقتی که نیمه خالی هم همین دیگه، نیمه خالی لیوان،
نه نیمه پرشو ببینید، حد یعنی تا اینجا باش،
نه حد یعنی از جا نباش، حد اینه،
حد یعنی محدوده این، یعنی تا اینجا هست،
خدا اینجا هست، هست یا نیست. حالا میتونید محدودش کنید؟
نه، شما محدودیت از نفیشه، درسته، مثلا همه جا خدا.
حد
روی این شی مثال ببریم، شی یعنی تا اینجا باش،
تا اینجا باشه که حد نیست، از اینجا به بعد نباشه حد درست میشه. این که چیزی در ظرف زمان و مکان باشد جسمش نمیکنه، این که خارج از ظرف زمان و مکان بگو نیست جسمیت رو درست میکنه،
این که فعلا ادعاست.
نه دیگه، جسم اگر اینطوره، پس بنابراین تمام موجودات مجردتان، حالا خدا و عقول که احاطه دارن بر عالم ماده، باید بهشون بگیم جسم، چون در ظرف زمان و مکان هستن، اصلا نیستن. بودن در ظرف زمان و مکان جسمیت رو نمیسازه، از ظرف زمان و مکان فراتر بگو نرفتن جسمیت رو میسازه. لذا حدود همونطور که های مسمون هم داره، از عدم در حقیقت انتظام میشه، منتها از عدم مضاف، نه از وجود. وجدان ها ماهیت رو نمیسازند. این که این وجدان ادامه ندارد، یعنی قطع میشود، تمام میشود، اینجاست که ماهیت پیدا میاد. علت این که خدا هم ماهیت ندارد همین است، چون این حد ندارد، یه جا بریده بگو نمیشود. این که چیزی در ظرف زمان و مکان باشد او را جسم نمی کنه، این که از ظرف زمان و مکان دیگه نمیتونه فراتر مادی نمی کنه، این که از ظرف زمان و مکان نمیتونه فراتر مادیش می کنه، این که چیزی از ظرف طول و عرض و عمق فراتر بگو نمی رود، او را جسم می کنه. گرفتی چی شد؟ حالا اینا دیگه در حد اینجا نبوده، چون سوال کرد گفتم اینا برمیگه به این که کدام تصویر از اصالت وجود و ماهیت درسته، به این برمیگرده. مثلا های فیاض اینا اونجوری تقریب میکنن، اینا که ما گفتیم تصویر مدرس زنوزی است، همین دوام اونجاست، ما صرف سر حرف اون هستیم. حالا شما هم تیزو اینا که گفتم فکر کنیم بفهم
تشکیه عامی خاصی که مطرح شد،
تشکیل عامی مال مفاهیمه. ما اینجا بحثمون تشکیل خاصی.
این دو تا نظریه همدیگه رو نقد می‌کنن.
دو تا سرش درست نظریه نیستن آقا جون. یه وقت شما تشکیل رو در مورد مفاهیم استفاده می‌کنی، اون میشه تشکیل عامی که در کتب منطق استفاده میشه. یه معنا اصلا اشتراک لفظیه. معنای دیگری داره. اصلا اونجا کاری به مابعد اشتراک و مابعد امتیاز نداشته. غیر از اینکه تو منطق که می‌خوندی اشتراک و مابعد اشتراک و مابعد امتیاز بود. اون مال مفهوم. به اون میگن تشکیل عامی. یه تشکیلی تو کتب فلسفی مطرح میشه که به معنای اینه که مابعد اشتراک از سنخ مابعد امتیاز باشه. به این میگن تشکیل فلسفی یا تشکیل خاصی. یه دونه دیگه هم تو کتب عرفانی مطرح میشه که اخص الخواص. یه تشکیل سه معنا دارد. اشتراک لفظیه. اون مال مفاهیمه، این مال واقعیت. اونم که عرفا میگن مال واقعیته. اون تا یه جور دیگه است. بحث سنخیت مابعد شما امتیاز نیست.
تشکیل در
حقیقت
وجود
مطرح
داره، همه
فلسفه
قبول دارن
تشکیل؟ نه، ابن سینا قبول نداره. ابن سینا الان دیگه ما اون اقوالشون نمیخونیم، اونو نخونیم. مشائین کلن معتقد بودن که عالم هستی واقعیت خارجی متکثر حقیقی است، متباین به تمام الذات. یعنی ما حقایق متکثره در خارج داریم. خب اینو قبول نشدم، ولی خب با بیاناتی که کردیم که ادله خودمون برای تو کتاب، حالا قول اونا اومده، نقدش هم اومده، تقریبا اجمالا متوجه میشیم. ما وقتی که اصالت را به وجود دادیم، اینا یا باید بگه اصیل نیستن و ملای خارج را پر بگو نکردن، یا که پر کردن همه چی هم وجودن. درسته؟ پس وقتی وجودن، پس اینا متباینه به تمام الذات نیستن، اینا همه از وجود. اما از اون طرف چون آثارشون با هم مختلفه، معلوم میشه این مراتب وجود مثل هم نیستن. بعد آثار رو که بررسی میکنیم، ببینیم بعضیشون حالت طولی دارن، بعضی حالت عرضی دارن، که بعد تشکیل طولی و عرضی درست میشه. علی این مسئله اجماعی نیست. تو این بدایی هم بعضی که این قول رو که دیروز خوندیم نقل میکنه، میگه که مشایخ اینجوری هم، یا به قول آشمان حسین اینجا شعرش رو بخونیم، یه صلواتی فرستیم. ببین بعد از اینکه میگه حقیقت الوجود حقا واحده، حقیقت وجود وحدت داره، و وحدت المعنا علیها شاهده، که اون که مفهوم وجود هم وحدت داشت. و لیست الوحدت ما هویه جنسیت نوعیت صرفیه. ما وحدتی که برای وجود میگیم، وحدت ما هویه، یعنی وحدت جنسی یا نوعی یا فصلی یا صرفی نیستش. اینا نیستش، چون بس رو خود وحدت حقیقت داریم میگیم اصلا باید. و لیست الوحدت و ایزن بالعدد، وحدت عددی هم که تو وحدت شخصی قائلن، وحدت شخصی وحدت عدد قائلن، ما اونم قائل نیستیم. بلکه بلهی از ذل و وحدت الحق الاحد، ما وحدت تشکیکی قائلیم که یک ذل داریم، اینا میشن یه زیزل داریم که خداوند تکثر در مراتبه نه در مظاهر، بالاتر از مظاهر. درسته؟ اینا رو میگه وحی علی وحدتها بسیطر لها مراتب و بها محیطر. در این که بساطت داره مراتب مختلف داره، که بعد حضرت حق به تمام این مراتب چی داره؟ احاطه داره. طولی ها همین جورت دارن، بالایی ها بر پایینی ها چی دارن؟ احاطه دارن. حضرت مثلا امام زمان هم بر ما احاطه داره به اون حقیقت محمدی. و ما به تشریک و تشریکو عین الوجوده، ما به این شریکو، ما به اون اشتراک و ما به اون امتیازشون، هر دو از سنخ وجوده. بعد میگه ما اینها رو گفتیم، نقیل بل حقایق و مغایره، گفته شده که نه، عالم خارج از حقایق متغایر تشکیل شده. و وحدت الکثیر منه ظاهره، این قول تناقض داره، چون ما وقتی اساس وجود داریم همه اینا از وجودن دیگه، پس نمیتونن متباین به تمام ذات باشن که در بدایه هم بودن. یه قول دیگه هم به نام حساس هست دیگه، تو بدایه نیومده، اینجا داره خاصیت بنده. استدلال واسه دیروز خوندیم،
فقط
استدلالش رو خوندیم، همون که ما به چون معنای تشکیک چیه؟
مابل
امتیاز هم مابل میشه. خب بعد اومده بودن اصالت با وجوده، پس مابل اشتراک اینا یا اصیل هست یا اصیل نیست دیگه. اگه اصیل هم ملای خارج رو پر کرده، پس مابل اشتراک چیه؟ وجوده. بعد معاون امتیاز هم دوره یا اصیل هست و در ملأ خارج هست یا نیست. اگر هست پس اونم چیه؟ و وقتی معاون اشراق و معاون امتیاز از یه سن خط پس چی باید باشه؟ تشکیک باید باشه. درست هم اینو داشتیم. اونتا تو ادامه قول مشاهد رو میگه و نقد میکنه، دیگه ما اون رو نخوندیم و اونجا دوباره استدلال رو تکرار میکنه با صراحت بیشتری. اینم بحثی است که حالا دیگه تو بدایه نداریم. مشهور معتقد در مقابل وجود مطلق العدم، خب چه مطلق چه مضاف، چه مطلق
وجود و وجود غیر
لا وجود بهش میگن عدم دیگه. ولی که مرحوم امام مخالفه، میگه مقابلش عدم مطلقه نه عدم مضاف. این حالا باید باشه جا خودش بحث میشه، جاش بلند نیست. حالا ایار بلند بدونید که تو عدم مضاف یه اختلافی هست. لذا امام تو کتاباش تعبیر میکنه عدم مضاف موجود است به تبع، ولی که مشهور میگن نه عدم مضاف موجود نیست، اگر هم موجود بشه میگن بل عرضه و ماهیت هم عدم مضافه در حقیقت. نه تو نهایی هم نیست. اینو اگر بخواید ببینید باید توی حاشیه های شرح منظور ببینید. امام تو تقریبا دیگه از درس شرح منظور های چاپ شده در ضمن درس به این پرداخته. اول کلام واجب رو توضیح میده که عدم مضاف به عرضه که مشهور هم همینه، بعد حرف خودش هم میزنه. توی کتابای اصولیش هم به مناسبت بحث کردیم اینجا، ولی مشهور اینه. الفصل السادس فیما یتخصص و بهل وجود، در اون چیزهایی که جدا میشود با اونها وجود. تخصص الوجود، یه نکته هم بگم بد نیست، تخصص میگه تخصیص نمیگه، چون اصلا ما در احکام عقلیه تخصیص بگید نداریم. تخصیص مال علوم اعتباریه. مثلا شهید میگن عقلیت الاحکام لا تخصصو، احکام عقلیه چرا تخصیص نمیگه؟ حالا میدید چرا؟ حالا چرا خود؟
چون اصل علت رو میفهمن یه تخصیص نمیخوانم، اما تو گره لفظی ما چیزی که علت واقعی رو کشف نمیکنم.
علتش اینه در اون احکام عقلیه. خوب ده اینو یه جور دیگر میتونید بگید، احکام عقلیه با مثال نقض ابطال میشه. شما یه مثال برخلافش بیاری ابطال میشه، خودم هیچ بخواب میشه. اما امور اعتباریه با یه مثال برخلاف ابطال نمیشه، تخصیص بخواب میگه این قاعده است، اینا استثناء شازده موارد استثناء تخصیص. حالا علتش علوم برهانی، علوم عقلیه ادعای برهان دارد. اون بحث عرض‌زادی اشاره کردم، برهان اونه که یوزر به وضعه یرفع به رفعه. واسه همین عرض‌زاده باید نگونه نسان تصاوی باید باشه که هر وقت این بیاد اونم باید بیاد، هر وقت این بره اونم باید بره. یعنی محمول در علوم برهانی در حقیقت لازمه طبیعت موضوعه. اگر اون موضوع باشد این هم باید باشد، اگر وجودی هست باید اصیل هم باشد، اگر اصیلی هست باید وجود باشد، اگر وجودی هست تشکیک هم باید باشد، اگر تشکیکی هم هست باید وجود باشد. درسته؟ این طوریه. لذا اگر یک نمونه پیدا بشه که موضوع برای صدق می کند ولی اون محمول صدق نمی کند، معلوم می شود که این لازمه اون موضوع بگو نیست، پس در حقیقت اون برهان نبوده، مغلطه بوده، مغالطه بوده. مثلا با یه نمونه برخلاف علوم برهانی چی میشن؟ ادعاشون باطل میشه. حالا چه فلسفه باشه چه بگی ریاضی باشه، ریاضی هم برهانی دیگه که بدا میگم مثال نقض. اما علوم اعتباری یا علوم غیر برهانی دقیق‌تر میگه، علوم غیر برهانی از اول این ادعا را نکردن که آنچه که ما میگوییم ارزش و اعتبار برهان را دارد، آنچه که ما محمولی که میآوریم لازمه موضوع است و لاینفک از دوست. درسته؟ چون این ادعا را ندارد، حالا اگر یه موردی هم بر خلاف شد پیش میاد اون قانون ابطال نمیشه، بلکه اون یه قانون عام میبوده. حالا این یه مورد، دو مورد، سه مورد تخصیص خورده، استثناء شده است. دقت کنید. به همین جهت ما تو علوم برهانی تخصیص نداریم. با یک مثال برخلاف اون قاعده شون ابطال میشه. مثلا یکی از کارهایی که تو علوم برهانی معمولا استفاده میکنن مثال نقض دیگه، اصلا بعضی هنرش اینه کلی زحمت میشه یه قانون میاری یه مثال نقض میره فراش، ولی تو علوم اعتباری اینطوری نیست، اونجا با مثال نقض ابطال نمیشه، یه آب میشه که دو تا تخصیص هم خورده. اینو داشته باشید، بعضی رعایت نمیکنن از این ور تو علوم عقلی میان از تخصیص سخن میگن در مسائل عقلیه، خب این غلطه. بعضی هم از اون ور قصه میفتن، خیال میکنن قواعد اعتباری رو با مثال نقض میشه خراب کرد، مثلا قاعده رجالی میگی بعد طرف میخواد رد کنه دو تا نمونه از حسین قلی آباد برمیداره میاره، این قاعده رجالی رو برخوردی کردی و مثال استثناء میشه تخصیص میشه. این خیلی مهم به اون جلسه اول یه آقای پرسید دیدم هست اشاره که ما همیشه بدانیم تو چه علمی داریم سخن میگیم، اون علم از اول چه ادعایی داره، به اندازه همون ادعای سخن بگیم. مثلا بعضی من اینو تجربه میخونن بعد که ازی میگم میگم آقا فلان چیز چی میگه امکان نداره، این چرت داره میگه، علم تجربه هیچ وقت نمیتونه بگه امکان، علم تجربه میتونه بگه اون چه که بشر تا به حال یافته هایی که بشر داشته این رو تأیید نمیکنه، تأیید نمیکنه، نه اینکه امکان نداره، ممکنه یه نمونه جدید پیش بیاد اون فرضیه قبلی رو ابطال بکنه و ما تئوری جدیدتری بدیم، مثلا تکامل علوم اینجوریه. بابا تو فلسفه و ریاضی میشه بگی امکان نداره و یه نمونه برخلاف هم بیاد کله پاش میکنه اونجا میتونه، درسته؟ یا تو فقه و اصول نمیشه بگی امکان نداره، میشه بگی آقا فعلا دلیلی برش وجود حجت نداره، ها؟ حجت نداره، حجتی برش نداره. حالا علایان این که میگه تخصص و نمیگه تخصیص وحشش اینه، چون اصلا ما در علوم عقلیه تخصیص نداریم، چون اگر بخواد تخصیص پیش بیاد میشه مثال نقض، اصلا قاعده را از اول ابطال میکنه، نشون میده که این محمول لازمه یه اون موضوع نیست. اما در علوم اعتباری، در علوم غیر برهانی، حالا اعتباری هم لازم نیست، مثلا تجربی ها، چون اونا از اول ادعای برهانی بودن ادعای لازمه موضوع بودن را ندارن، مثلا یه نمونه بر خلافش پیش بیاد اون قانون ابطال نمیشه.
الان اگر مرحوم علامه به اشتباه می‌خواست حرف تخصیص بزنیم این عبارت رو چطوری
ما قبول نمی‌کردیم؟ اون تخصیص غلط، میگه تخصیص الوجود به وجود انسان است، مثلا آدم ببین شیخ خدا ما دنبال یه بهانه می‌گردیم این قانونا رو به شما یاد بدیم، مثلا معلومه موقعی که علامه اینو می‌نوشته تو ذهنش این بوده که مثلا بگم تخصیص اینطوریه تخصص اونطوریه، تخصص بگم که مثلا این اشتباه پیش داره، معلوم نیست، مثلا بهانه ای هست برای اینکه شما این مطلب را یاد بگیرید که به درتون بخوره. اینو رسائل و مکاسب و کفا همش همینه دیگه، علم غیب که این جزء حاشیه چیز که جزء شد، یعنی دفتر رسول ما تبدیل به جزء توی مرکز فقهی می‌خوندم، من یه روز زودتر رفتم دیدم دو تا از بچه‌ها دارن مباحثه می‌کنن پارسا، بعد من چی میگن اینا بالاخره جزء ما رو چی جزء دادن، بعد یکی یه اشکالی به اون یکی کرد، یعنی اشکال کرد به اون جزوه که نوشته بود قشنگ بود، بعد اون اومد دفاع کنه یه چیزهای دیگه گفت که اونم قشنگ بود، ولی من که خودم اون موقع اون سوال رو می‌نوشتم نه اون اشکال تو ذهنم بود نه اون جواب تو ذهنم بود، ولی حرفایی که اینا با هم زدن خوب بود، حرفای خوب زدن، همین خوب اشکال کرد همون خوب جواب داد. حالا اینا هم همین، اینا قرآن که نیست که ما به دنبال مراد جدی او بگردیم و هدف اون این باشه که ببینیم او چی گفت، اینا ابزاری است برای اینکه ما مثلا فلسفه یاد بگیریم، فقه یاد بگیریم، مثلا فلسفه برای شما که تخصص فقه و اصولی خودش دوباره هدف نیست، میخواد یه مقدار فلسفه رو که بعد تو بحث های اصولی و اینا به درتون میخوره اونها رو میخواد یاد بگیرید در حقیقت.
حالا بر عدم حجیت ظواهر
چی؟
مطلبی
که حجیت نیست، حجیت بحث انتسابه، ما اینجا نمیخواد انتساب بدیم به علامه که، اگه میخواستیم انتساب نه انتساب نمیخواد بدیم، ما میخواییم بگیم آه این مطلب هم اینجا جای بحث گفته بشه یاد گرفته بشه، یعنی اصراری هم نداره بگیم اون کسی که نوشته این منظورش بوده یا نبوده، بله در قرآن و روایات اونجا منظور مهمه، بهانه‌ای نیست، ولی اینجا نه
قاعده ملازمه
قاعده عقلی، قاعده عقلی هم شرعیه، ولی خود تخصیص هم نداره و لذا من کنایه زدم دیگه، اونایی که بعد میان تو قاعده ملازمه میخواد دفاع کنن میگن این تخصیص خورده، این دفاع نیست، این بهتر تخریب مطلب، به این چیزا توجه نمی‌کنن، یعنی میان قواعد علوم اعتباری رو میارن تو علوم برهانی، بعضی وقتا برهان رو میارن تو اعتبار. اینا اشتباه است. قاعده ملازمه یا باید بپذیریم که نقض نداره که ما همین رو قائلیم، یا اگر یه نقض هم برای ثابت شد قاعده رو هم بذاریم تو. روشن شد؟ نقضشون وارد نیست، جا خودش باید بحث بشه. ولی اگر یکیش هم ولی این دفاع که اینا استثناء تخصیص خورده، این دفاع نیست، بیشتر تخریب. متوجه چی میگم؟ خب برگردیم به اصل بحث، تخصص الوجود. پس اگر کسی بگه تخصیص الوجود غلطه تو کل فلسفه و منهایی که به وجوه ثلاثه سه جور میشه. یکی از این وجود تخصصی است که تو همه جا هست، تخصص اون حقیقت واحده اصیله وجود که به نفس ذات هاست، که قائم به ذات هاست، که از چی جدا میشه؟ از عدم، از نقیزش، که همه جا هست. هر چیزی به همون حقیقته از نقیزش چی میشه؟ متمایز میشه. یک دو این عبارت هم دو سه جور توضیح دادن. این توضیح که عرض کردم توضیح است که هم آیه مصباح داره هم آیه فیاضی، و به نظرم این توضیح بهتره. بعضی اینو به خدا معنا کردم، به نظرم درست نیست. گفتن تخصص الوجود به حقیقت عبادت، خداوند متمایزه. تمایز خداوند از بقیه به تشکیک، همون دومیه، تشکیک طولیه، این همون جدا شده وجود از عدمه که در همه جا هست. و ثانی ها دومی این وجود، حالا اگه مثلا اصول و فقه بود برای شما تخصص بود جا داشت که مثلا تفسیران مختلف رو بیاریم بعد توی کلاس حاشیه بشینیم بحث کنیم کدوم تفسیر درسته، و حالا دیگه اینجا کسی دوست داشت میتونه دنبال کنه. دومی این وجود تخصص یا جدا شدن کی؟ اون حقیقت الواحد است به خصوصیات مراتب اون حقیقت، که این خصوصیات مراتب خارج از خود مراتب نیستن، چون خارج از وجود میشه عدم، عدم هم که اصلا نیست. لذا هرچه که هست تو خود وجوده، هم ما به حل اشتراک ها، هم ما به حل امتیاز ها. میشه همون تشکیک که به صورت طولی و عرضی اتفاق میفته، و در حقیقت اون عامل اصلی جداسازی همین دومی است.
مثلا خصوصیت غیر خارجی داریم؟
نه نداریم، همین دارم میگم. میشه عدم.
مثلا این غیر
توضیحی.
هم غیر توضیحی.
خودش هم یه صفحه بعد میگه که اصلا ما چیز خارج از وجود اگه داشته باشیم میشه اعتباری. تو عالم هستی ما غیر وجود دیگه نداریم. سومی این بگید وجود، جدا شدن وجود است با اضافه کردن وجود به ماهیات، که اون ماهیات مختلفت الذواتن و مختلف الذواتن، و عارض کردن وجود لل ماهیات. بگیم این صندلی است، اون در، اون دیواره، اون مثلا آدمه، اون سگه، اون آیت الله، اون دیپلم مثلا چی میدونم، با ماهیات نوعیه یا شخصیه یا صنفیه بیایم اینها رو از هم چیکار کنیم؟ تفکیک کنیم و بعد آرز کنیم وجود را برای ماهیت. حالا میگه یختلف وجود به اختلافه، بگید متا این اختلاف چیه؟ بالعرضه، یعنی مجازنه، با واسطه است، ولا در حقیقت اونی که این اختلاف رو بگید ایجاد میکنه اون واسطه است، اون مرتبه وجوده، اون حدود وجوده، درسته؟ اونه که باعث میشه، و ماهیات خودشون مستقیما تفاوتی ایجاد نمیکنن، تفاوت مال اون حدود وجوده. ولی خب عرف چون با ماهیات معروستره، عمده تمایزسازی های عرفی از طریق همین حتی انقدر معروس میشه که اون حکایتگریش رو از واقع اصلا فراموش میکنه، محدود میشه به همون اسم، به همون رسم. اینجوری میشه
اگهش نیست سه به دو دیگه
در حقیقت. آره تو عرف عکس مطلب تمرکز رو سه. حالا خودشو خب یه نکته اینجا بپرسم، دیروز گفتم ما وقتی ماهیتی رو بر وجود مقایسه میکنیم، مفهوماً وجود و ماهیت بگید دوتا، ولی در خارج ما یک چیز بیشتر
نداریم
که هم وجود بر اون صدق میکنه هم ماهیت. ان الوجود آرز المهیه تصورن ما وتحدا هویه، در واقع خارجی یکیست. لذا وقتی وجودی بر ماهیتی عرضه میشه، حمل میشه، به لحاظ مفهومی ما دو مفهوم داریم، یکی رو میذاریم موضوع، یکی رو میذاریم بگیم محمود. ولی در ملأ خارج ما دو شیء نداریم که بخوایم یک شیء را بر شیء دیگر بگیم حمل کنیم و ثابت بکنیم در خارج. اینو که فهمیدید یه اشکالی الان میتونید جواب بدید. بعضیا گفتن وقتی شما میگید الانسان و موجودان ثبوت شیئن شیئن فرق ثبوت مثبت له، پس ثبوت موجودان برای انسانان متفرعین بر اینه که قبلا اون انسان یه وجودی داشته باشه. زیرا گفتن وجود ماهیت بر وجود وجود باید تقدم داشته باشه و این برخلاف اصالت وجود دیگه. طبق اصالت وجود کی وجود داره؟ وجوده که هست، ماهیت اصلا بالعرضه. گفتن این منافات داره با این که خودتون میگید ثبوت شیئن لشیئن فرق و ثبوت مثبت له. اون یعنی این که وقتی شما میگید الانسان و موجودان، ثبوت موجودان برای انسان فرع ثبوتی برای انسان است، پس انسان یک ثبوتی و وجودی قبل از موجودان باید داشته باشه. این اشکال بوده. بعد هر کی اومده از این یه جور جواب داده، مثلا یه دونه این تخصیص میخوره مثلا تا تو بحث هست. جواب درستش چیه؟ یکی عکس الحمله، در حقیقت الانسان و موجودون نیست، حاضر موجود انسانه. این ذهن عرفی به خاطر اون معنوسیتش داره این کار میکنه. نظر یه مثالی های عبودیت سر کلاس میزد و تو کتاب درآمدی برکت مطالعهش هم آورده مثال قشنگ. میگفت انسان عرفی میاد میگه فیل از شیر بزرگتر است، میاده میگه زر وقتی فلسفی میشه دقیق میشه میگه فیل از شیر بزرگتر، غلط نیست ولی دقیق نیست. باید بگی اون مرتبه ای از وجود که با فیل از او حکایت میکنی، از آن مرتبه ای از وجود که با شیر از او حکایت میکنی بزرگتر است، دقیق ترش درسته. بعد یه وقت این میشه فلسفه مثلا مشا، یه خوده که بره جلوتر رابطه خدا و هستی رو هم بخونه و روش فکر کنه، باز میگه این تعبیرم برای از اولی دقیقه ولی ادق نیست. ادقش اینه اون جلوه ای از خدا که مرتبه ای از وجود را پدید آورده که بعد شما با فیل از او حکایت میکنی، از اون جلوه و تجلی خدا که مرتبه ای از هستی را پدید آورده که با شیر از او حکایت میکنی بزرگتر است. میشه ادق.
چرا نمیفرمایم اون جلوه ای از خدا که شیره؟
ما قبول نداریم که شیره. میشه غلط شخصیه و بعضی جا خودش. اونایی که غلط شخصیه رو قائلن اختلاف رو در مظاهر میدونن، همین رو میگن. مثلا به اون دیگه میگن مرتبه، میگن مذهب، میگن کسوت مظاهر. ما اینجا طرفتر حرف آشمان دوسینی یعنی چی؟ کسوت رو در مراتب قرار دیم. اون جلوه ای از خدا که این مرتبه را حدید آورده شده، اونا میگن اون جلوه ای از خدا که این هست، شیر هست، این شیر مظهره، تکسر مال مظاهره. البته این کف نیست این کسی بگه، ولی به نظر ما عدلش تمام نیست.
مخاطباتیش نیست ما خوندید؟
بله. آقای حسینی
تهرانی دارن
که خب اون از اون ور دفاع، اون یه طرف هست مازارش ما افرانی برم بشنید. اون مخاطبات آشمند حسین رو کاربر آورده، بعد خودش نه طرف داره بعد شخصی که سماع بوده از دفاع
کرده
نه این طرف داره. شما نقدای آقای مسوار رو در وحده شخص اگه وقت دیدی اون وره قصه هم هست، بعد اینا رو دیدی اونا رو هم دیدی، بعد برو بشین فکر. حالا نمیخواستم اینا رو بگم، این نکته بود. پس این که شما میگی جواب اول نه، این که میگی الانسان و موجودان و میگی ثبوت شیئن شیئن فرق و ثبوت مثبت له، پس باید انسان ثبوتش تقدم داشته باشه، این تو عرفی اومدی جلو. اگه دقیق بخوای بگی برعکس باید بگی من و تو عارض اصل وجودی، باید بگی این مرتبه از وجود انسان است، این بود حدودش، حدودیست که انسانی باید موقع بعد ثبوت شهر نشهر فرق ثبوت رو مثبت له میشه فرق و ثبوتی برای انسان، درسته؟ این یه جواب روشن. این جواب دوم ثبوت و شهر نشهر ثبوت یک شیء برای شیء دیگر درسته یا نه؟ ما وقتی میگیم الانسان و موجودان، آیا ما در خارج دو شی داریم؟ بگی یک شی داریم. پس اصلا اینجا ثبوت و شیئن لشیئن نیست، یا ثبوت و شیء است. به عبارت اخرى قائل فرعیت مفاد کانه ناقصه است به قول اصولی ها. یعنی یه چیزی این بر یه چیزی که اون بر، در حالی که حلیات بسیطه مثل الانسان و موجودان مفادشون مفاد کانه تامه است، یک چیز در خارجه. بنابراین این اشکالم که گفتم به دو جواب جواب داده میشه، یکی از طریق عکسال هم که آقا عرف برعکس داره میگه، و دومی که اصلا اینجا مجرای اون قاعده نیست، اون مال جایزی در خارج دو چیز باشن، اونجا ثبوت و شهید میشه، اینجا در خارج یک وجود بیشتر نیست، پس مفادش ثبوت و شهید هست. روشنه؟
کسی جواب اول میده حل بسیطه میبینه
دیگه، حالا جواب تسلیمیه، اگه اونم نپذیری این جواب نیست. منطقیش این بود اول من مثلا به کتاب بگم، بله منطقیش این بود اول ما بگیم ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء نشیئه، بعد بر فرضم که ثبوت و شیء نشیئه باشد این عکس الحمل است، در واقع موجود موضوع است. به قول شبستری من و تو عارضه اصل وجودیم، تنعم بخش درگاه وجودیم. خب بخوانیم و عروض الوجود للماه، این هم این کلمه هم گفته بدایه یه ایرادی که داره، یه کلماتی میگه تو مد که این کلمات ها هنوز توضیح نداده، ما هم داریم بدایه میخوریم، کامل بخواییم توضیح بدیم که نمیشه، باید برسیم به درسش، مجبوریم اجمالا توضیح بدیم. مثلا علالقاده بعد شما درس میگیرید اینجا باید یه چیزایی رو بفهمید، یعنی کلیت بحث رو بفهمید، ولی به خاطر همین اجمال ها سالهای زیادی باید در ذهنتون ایجاد بشه که بعدا به جای خودش حل بشه. اگه غیر از این باشه شما بداره درست نخوندید. مثلا تو همین عبارت میگه و عروض الوجود للماهیت و ثبوت ها، یعنی ثبوت
عروض
ماهیت ثبوت وجود البته للماهیت لیس من قبیل العروض المعقولی. حالا عروض معقولی هم گفته نمید، اجمالا بگم ما دو جور عروض داریم، عروض معقولی عروض اشراقی، یا اضافه معقولی اضافه اشراقی. اضافه معقولی الان بنده اینا میدم به شما، من یه چیزم برای خودم، شما هم برای خودت، انا رجلان و انت رجلان آخر، غیر از اینه شما یک هستی یه رئیسی هم داری، رئیس بیه فلان کارو بکن، انت رجلان و اول رجل دو شیء، این یک معقول از یک شیء، اون یک شیء دیگر که اینا با هم رابطه دیم. یه دونه دیگه داریم اضافه اشراقی. اضافه اشراقونه که دومی اصلا جلوه از اولی است، از اولی است، چیزی در مقابل اولی نمیگم این اولی است، در مقابل اونی است، مثل صور ذهنیه ما نسبت به ما. الان من بگم آقا شما چند نفری، مثلا بگم آقا چند نفره، چند نفره ایشون،
یه
نفره. من وقتی میخوام بشمرم نمیتونم بگم ایشون یکی، صورت ذهنی الف دو، صورت ذهنی ب سه، صورت ذهنی جیم چار، صورت ذهنی دال پنج، نه آجا یه نفره، پنج نفر نیست، چون در مقام شمارش صور ذهنی ایشون در عرض ایشون نیستن که در کنار ایشون چی بشن بگیم شمارده بشن. بنابراین با این که صور ذهنی عین ایشون، این جمله رو بگیم، صور ذهنی عین ایشون نیستن، اشراق ایشونن، تجلی ایشونن، ولی در این حال در مقام شمارش کنار اینها قرار نمیگیرن. درست شدی؟
یعنی وجود مجزایی نیستن،
وجود مغایری نیستن.
اینجا الان گفتید مجزا،
مغایر بهتر، مجزا بگیم از اون مغایره بهتر، اما در این حال عین او هم نیستن، اشراق او هستن، جلوه او هستن. درسته؟ اینو فهمیدی؟ به این رابطه مثل رابطه من با صور ذهنی هم میگن اضافه اشراق. وجود و ماهیت هم با هم عروض معقولی ندارن که وجود یک شیء باشد در بیرون، ماهیت شیء دیگری باشد، بلکه یک چیز است که اولا و به ذات وجود است و بعد اون حدودی که دارد امتزاجش میشه چی؟ ماهیت. روشنه؟ وحدت وجود هم همینه. حالا الان وسط دعوا که پیشون میگم حیفه، در عین اینکه در قبال خدا ما به شمار بگید نمیایم، همونطور که صور ذهنیه ما در قبال ما به شمار نمیومدن دیگه، ما هم در قبال خدا به شمار نمیایم. میشه که خدا یک، من دو، من در عرض خدا نیستم، درسته؟ اما در این حال من خدا نیستم، جلوه او هستم. همین چی شد؟
آخه سنخ این دوتا فرق میکنه، سنخ وجود و ماهیت فرق میکنه. اگه کسی
نه تو ماهیت بلعرضه، تو مراتب وجود به تبع، ولی هر دو مربوط
این دو تا رو متوجه بشی که این اصلا وجود مربوط به مابعضای خارجیه. چون در این مابعضای خارجی صحبت می‌کنیم دیگه، اون چیزی که ملائکه خارجی
وجود راجبه اصیله، نه مابعضا، راجبه اصیله،
راجبه ملائکه خارج پر کرد. یعنی اصلا نباید این سوال براش پیش بیاد که این دو تا از قبیل عروض
حالا دیگه آقا جان، کسی که داره اشکال می‌کنه میگه الانسان و موجودان با قاعده ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له نقض میشه، کنده فکر کرده انسان یه شیئه، موجودان یه شیء دیگه است، یعنی عروض معقولیه که داره با این قاعده اشکال میکنه دیگه، درسته یا نه؟ که بعد ما دو تا جواب بدیم، یکی عکس الهم، یکی اینکه اصلا عروض معقولی نیست، در حقیقت یک شیء مفادش ثبوت و شیء. روشن چی شد؟ حالا شد چی میگه؟
بله
بله، عروض معقولی حالا گفت. اینو گفتم برای اینکه این عروض معقولی رو اجمالا متوجه بشید که ما یه معقولی داریم یه اشراقی، اینا با هم فرق دارن، تفصیلش بمونه جای خودش. آموزش فلسفه امتیازی که بدایه داره همینه، آموزش فلسفه تا یه چیزی رو تعریف نکرده باشه از واژه‌اش استفاده نمی‌کنه. این خصوصیته بدایه، اینجوری نیست. یه خود یالا کارش هم نمیشه کرد دیگه اینجور. و عروض الوجود للماهیه و ثبوت الوجود للماهیه داره زمینه چینی میکنه برای اینکه اون اشکال رو بگه وارد نیست. آن اون اشکالی که گفتم عروض الوجود ماهی رسول وجود ماهی لیس من قبیل العروض المقولی، یعنی عروض یه مقوله ای بر مقوله دیگر، دو چیزی که مغایر همان در عرض همان، دو وجود مجزای از هم دارند، دو وجود مغایر دارند که یتوقف در کی؟
در
عروض مقولی. یتوقف وجود عارض، یعنی وجود محمول یا موضوع محمول، بر ثبوت معروضی، معروض یعنی کی؟ موضوع قبل از اون کی؟ عارض یا محمول، ثبوت شیء نشیء فرع و ثبوت مثبت له، ثبوت شیء که اون عارض و محمول باشه، یتوقف بر ثبوت اون معروض، یعنی اون شیء آخری که موضوعه قبله، بعد اون موضوع قبل از محمول باشه. این تو عروض معمولی. روشنه؟ معلوم؟ اینو شهید متحری داره که میگفت که میگه که فیلسوفان اسلامی با کثرت اصطلاحاتی که استفاده میکنن فلسفه رو به عرش میبرن که فهمش نیازمند اینه که شما هم خیلی بریم بالا. ولی اگر ما اون اصطلاحات رو کم کنیم اون مطالعه رو میتونیم فرشی کنیم که دیگران بیشتر متوجه میشن. ما چقدر بتونیم حرف دیگه، ولی باید بنامون برای این باشه که تا میتونیم بفهمه مخاطب، ولی صرف گفتنی نیست. درست شد شما بنا خواستید بریزید، سعی کنید کمتر از استاد صدا کنید، یا تا معنا نکردید نگید، ولی هم برای خواننده هم برای مدرس مصیبتی میشه. فإن حقیقت گفت ثبوت وجود برای ماهیت عروض معقولی نیست دیگه، درست یا نه؟ حالا اینو توضیح میده، میگه حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت، ثبوت ماهیت به سبب وجود است، نه اینکه ماهیت یه چیز جدایی داشته باشه وجود یه چیز جدایی، یه وجود بیشتر نیست، ماهیت به واسطه وجود موجود است، اون واسطه در عروض، نه اینکه حقیقتا ماهیت یه وجود داشته باشه وجود هم یه وجود دیگری. یعنی لوریا ساده شما به لوریا توهین نشه، یعنی این یه چیز آقا جون، دو تا چیز نیست، یکی کتاب باشه یکی مرتبه ای از وجود، این در خارج یکیست. ثبوت وجود برای ماهیت، ثبوت ماهیت به واسطه وجود است، یه وجوده. لأن ثبوت الماهیه بالوجود مقتضای اصالت بگید وجود و اعتباریت ماهیات است. انما العقل، یعنی عقل عرفی، عقل متعارف مردم، به قول خارجی ها common sense، اون فهم متعارف. این عقل عرفی به خاطر مکان و جایگاه معنوس بودن کی؟ این عقل عرفی با ماهیات میاد فرض میکند که ماهیت بگید موضوع باشد، چون با ماهیت معنوستره دیگه، اونی که معنوستره میذاره موضوع و حمل میکند وجود را بر بگید ماهیت، در حالی که این در حقیقت عکس الحمل است، باید وجود موضوع باشد و ماهیت محمول. من و تو به قول شبستری عارض اصل وجودیم، محمول بر وجودیم، تنعم بخش درگاه وجودیم. ولی خب ذهن عرفی این کار نمی‌کنه. روشنه؟ و بذالک با این توضیح که معلوم شد که چی؟ عکس الحمله است، دفع می شود اون اشکال معروف در حمل وجود بر ماهیت. من بیان کیه؟ اشکال معروف. اون اشکال معروف چیست؟ گفتن قاعده فرعیت یعنی ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. این قاعده فرعیت موجب می شود که ثبوتی برای مثبت له، یعنی برای کی؟ موضوع، قبل از ثبوت ثابت یعنی کی؟ محمول باشد. بنابراین ثبوت وجود برای ماهیت وابسته است بر ثبوت ماهیتی قبل از اون وجود. اشکال فهمیدی؟ از این فهم کانه به بعد دیگه شروع میکنه اشکال ها و جواب هایی که دادن. بیایید تا آخر، پاراگراف آخر یه قرار اقوال نخونیم دیگه، بیایید تا آخر. و شیء آن، و شیء آن، بیان مدن و شیء آن من هازل عجوبه که حالا اینجا ما نامی بره علا فساده ها که فاسدم هستن، لا یغنی تا الان هیچ فایده ای ندارد، ولحق فی الجواب ما تقدمه. من بیان ما تقدمه که این قاعده جاری می شود در ثبوت و شیئن لشیئن، یعنی ثبوت و شیئن لشیئن آخر، نه در ثبوت و شیئن، یعنی اونجایی که ما یک وجود بیشتر بگید نداریم، و ما تو ماهیت و وجود یک وجود در خارج بیشتر نداریم، تغایر صرفاً مفهومیه. درسته؟ به عبارت دیگر مجرای این قاعده، یعنی کدوم قاعده؟ قاعده فرعیت حلیه های مرکبند، یا به قول اصولی ها کانه های ناقصند، نه حلیه های بسیطه، یعنی کانه های تامه که در مانحنفی، یعنی در کجا؟ وجود و ماهیت حلیه بسیطه است، کانه تام است. دقت کنید تو که عبارت علامه دو جواب، یه جواب اینه که اینجا عکس حمل است، در حقیقت وجود موضوع است و ماهیت محمول. یه جواب این است که اصلا اینجا موضوع قاعده فرعیت نیست، اینجا ثبوت و شیء است. که منطقی بخوایم بگیم اول باید این ثبوت و شیء رو بگیم که قاعده فرعیت مال ثبوت و شیء لشیء آخر است، و ما اینجا ثبوت و شیء داریم چون در خارج یک وجود بیشتر نیست. بعد ثانیا تازه حالا اگرم بخواد قاعده جاری بشود، اونی که در حقیقت باید موضوع قرار بگیرد بگید وجود است نه ماهیت. پس اگه بخواد جاری بشه میشه ثبوت ماهیت بر وجود متوقف است بر ثبوت وجودی قبل از ماهیت، و اونچه که در عرف است عکس الحمل است. روشنه؟ متأ اینا از حاجی گرفتن، حاجی هم شما نزدن همینجور قلقاتی گفته، علامه هم همینطوری قلقاتی گفته، اما حالا اینکه واقعا منظور علامه بوده من نمیدونم، ولی برای فی واقع دو تا جوابه. هاشم عبدالحسین که میگه دو تا جوابش میکنه اینها را که هر دو هم درسته. چقدر وقت داریم؟
53 دقیقه.
پس همین شعر حاجی رو من شعر چیز رو بخونم که بهتون میگم دو تا جواب جداست، پیداش میکنم بله. پیداش نکردم. علایهان دو تا جواب میشه. خودتون فکر کنید فلسفه است دیگه، اینو که فقه و اصول نیست که مثلا اجماع به درد بخوره. یه معیار داره اونم عقله. هر کی هرچی میخواد بگه با عقل و برهان میسنجیم، اون چیزی که خواستی میپذیریم دیگه. اون چیزی که به نظر اون برهان میاد.
تعبیر
متقدم
شده. علاوه فکر میکنی یه چیز گفته
دو به نظر اینجور میاد. البته اینو قبلا هم داشت. قبلا هم اولش که شروع کرد همون بعد از سال سال گو عروض الوجود والماهیه و ثبوت الوجود للماهیه لیس من قبیل عروض المغولی که دو شیئن درسته؟ فإن حقیقت ثبوت الوجود للماهیه ثبوت الماهیت بالوجود، یعنی یه وجوده، لأن اینکه یه وجود باشه مقتضای اساس وجود و اعتبارات ماهیته. اینو داشت قبلا درسته؟ اینو داشت، اون عکس الحمل هم بعدش کن. من که بگم در ذهن علامه یکی بوده نمیدونم، ولی برای دو تا جواب در واقع. خب دیگه وقت تمام فصل صابه و الحمدلله رب العالمین. ما برنامه‌ایه که تا اول مرحله 12 بخوابیم.
نه میگم با این شیوه که الان ساعت رو تغییر دادیم عقب نمیافتیم. برنامه‌ای که الان داشتیم.
ما اون برنامه داریم درس میدیم. برنامه‌ایه که تا البته حالا اگر وقت مثلا زودتر تموم بشه کمتر میشه. مرحله 12 میمونه. حالا طبق برنامه‌ش فلسفه اسلامی اون مواعظی که اینا مرحله اول میارن مهمترین و کلیدیترینه، چون بعدن بارها و بارها میخوان بین اصالت وجود و تشکیک و اینا هی استناد بکنی، بعدم به قول امام تصور تو فلسفه مهمتر از تصدیق. شما اینا رو درست فهمیده باشی بعدن کارمون راه میفته، گیری که درست نفهمیده باشید تا آخر نمیزه.
ترمانان 40 روز است.
آره تره ما 6-7 است، 30 روز است، چون برای 2 هفته تعطیل بشید. قبلش ما تا روز قبل از کلاس ها کلاس بیاریم، فرداش ترم جدید که معنا نداره. شما باید بین دو تا کلاس ها 2 هفته، ما 6-7 است، 6-7 تا آخر مرده که بعد کلاس های بعدی 15 شهر. اگر بشه اول شهریور ما یه هفته زودتر تا
حالا مدرسه میشه هماهنگ کرد با مدرسه میشه هماهنگ کرد. یه وقتی خود مدرسه گفتم مثلا 10-15 روز اول شهریور نیم.
من برنامه‌ای که الان طراحی کردم رو حساب این بود که کلاس های بعدی 15 شهریور، اینم تا اول شهریور 6 هفته.
حوزه امسال رسمی گفته اول شهریور همین کلاس‌ها شروع شد.
اگر اول شهریور بشه خب پس ما تا مرحله 10 مرحله 11 یعنی علم و معلوم هم میزون.
شما پنجشنبه تعطیل میکنید یا پنجشنبه میه؟
نه پنجشنبه تعطیل
میکنید، چون اگه بیایم احتمالا باشه
یه نگاه کوتاه مدت نباید بکنید. الان خانواده داری، میخوای بری این ور، میخوای بری اون ور، تابستون بچه رو باید گردش ببری، بالاخره پارکی جایی نمیشه مثل سال کلاس باشه. در این اینکه 3 ماه کلاس پشت تعطیل پشت سر هم غلطه، ولی کلاس تابستون نباید مثل کلاس سال باشه. نه ما یه جوری کلاس ها رو تشکیل که هم از اون برای حداقل یه هفته تعطیل باشه، هم یکی هم این که پنجشنبه هم تعطیله. حالا اگر اون بخواد اول شهریور شروع بشه پس ما تا مرحله 10 میخونیم، 11 هم میمونه.
گفتن که احتمالاً یک شهریور شروع بشه.
شاید
آقا
شاید یه هفته حالا دیگه هرچی برنامه بود باید برش تحتیل بایل درست حسابی از آدم ماهیه خود میرداماد بوده و صدراتون رساله اولی که در اصفهان داشته اونش پیس حیان وجود عرض کردم بود مسئله اصالت وجود و ماهیه به عنوان یک مسئله این از میرداماد مطرح شده. قبلش این مسئله نبود، ولی تعابیری دارن که اون تعابیر به ذهن گذاشته که اینا اگر بودن اینجا بود. تعبیری که شیخ اشراق داره در کتاب اشراق، یکی از تعابیری که داره همین تعبیری که داره که بر اساس همین تعبیر میگن اگر شیخ اشراق بود اصالت الماهیتی میشه. این درست شد
3 جلسه حرف استاد بود و 2 جلسه دو روز گذشت 6 جلسه 7
ما هم اینا دیدیم فکر کردیم فکر ما رو گوش بده بعد نفس نبره. همین شیخ اشراق، این همون حکمت الاشراق، بحث وجود خدا که میرسه میگه خدا وجود داره و محور هستی است و اصیل ترین موجود هستی است و خدا ماهیت نداره. خود شیخ اشتباه. اگر شیخ این تعبیر چی رو داره میگه؟ اصلا وجود میگه ماهیت رو. پس اگر شیخ اشتباه این تعبیر رو داره که کهنه اصلا انگار صریح در اساس ماهیته، همین شیخ اشتباه تو همون حکمت اشتباه اون تعبیر رو هم در بحث خداشناسی داره که صریح در اصالت وجوده. لب مطلب اونه که چون این مسئله مطرح نبوده ازا به عنوان یه مسئله نیدن، یه جا تعبیر کردن ظهور در اصالت وجود داره، یه جا تعبیر کردن ظهور در اصالت ماهیت داره. در مورد مشاهین هم همینطوره، یه جا تعبیر میکنه که بهمنیار میگه تو از تحصیل کیف لا یکون و اصیلن، اصلا تعبیر اصیل هم داره، ما ان حقیقت او کونه فل ایام، چگونه وجود اصیل نباشد، داره که حقیقت وجود یعنی بودن، از این صریح‌تر در اصالت وجود. اما همین بهمن تو همین از تحصیل وقتی که میخواد تغایر موجودات در عالم رو توضیح بده، میگه اون چه که در خارج است یا تغایر به جنس دارد، یا تغایر به فصل دارد، یا تغایر به عرض دارد، یا عوارض نوعیه یا عوارض شخصیه، زا اون چه که در خارج است متغایر به ذات است. این یعنی چی؟ اساس ماهیتی برای جنس و فصل و عرض که ماهیتا اصالت بوده، بله اینه چون مسئله نبوده این تناقضات و گفتارشون هست. لذا بله این حرف رو اشراق داره، اون حرف هم بهمنیار تو حد تحصیل داره ما میدیم، ولی این تعابیر را هم دارن. حالا شما برید از اونهایی که این حرف رو میزنن بپرسید، بیا این داره جواب ده. اگه قانع شدید شدید، ما که قانع نشدید. آیه عبودیت هم همین حرفی رو که میزنم، آیه عبودیت هم سر کلاس میگفت که سر همین تناقض تعبیر هست، میگفت که اینا چون مسئله نداشتن به نگاه مسئله بهش نمیدن، این تناقض طبیعیه. اضافه مقولی یا عروض مقولی جای میگن که دو شیء باشن، دو شیء مغایر هم در عرض هم که حالا برای این اینا هم انجام بشه، درست شد؟ دو حقیقت باشن، طولی نباشه، تشکیکی نباشه، دو حقیقت مقابل، تشکیک طولی نباشه، ولی عرضی طوری نیست، در عرض هم باشه. مثل مثلا فرض کنید میگید کتاب روی میز است، میز یه حقیقتی واسه خودش، کتاب یه حقیقتی واسه خودش، اینا بر هم عارض میشه. اینجا ثبوت شیء شیء فرق ثبوت روز ثبوت روی میز بودن بر کتاب و اینه که اول کتابی وجود داشته باشه. عروض غیر مقوله یا اشراقی اونجاست در خارج یک وجود بیشتر نیست و دومی به واسطه اولی موجود است، یعنی در طول اوست نه اینکه در عرض اون باشد، یا لا حقیقتا مثل انسان با خدا، یا مجازن مثل ماهیت با وجود. درست شد؟ بعد اینا دیگه
یه
شیعه در خواهد سموت و شیعه دیگه مجرای قاعده فرعیت قرار نمیگیره،
یک شیعه رو بر خودش
حمل، اصلا حمل به این معنا نیست، حلیه بسیطه است. شما دو تا مفهوم رو در مورد یک وجود داری، اینا رو بر هم حمل، از این هم مفهوم وجود در موردش داری، هم مفهوم ماهیت دیگه، بعد دیگه کتاب هست، هم تو مفاهیم انجام میشه، ولی در خارج یک چیز بیشتر نیست، تو اشراقی هست، توی حلیه های بسیطه
یک چیز داریم با حالا دو تا مفهوم یا مفاهیم بیشتری هم داشته اونها رو، اون مفاهیم رو بر یک شی هم میکنیم،
مفاهیم رو بر هم هم میکنیم، بر هم مثلا مفهوم وجود رو بر مفهوم انسان هم میکنید که هر دو از این یه حقیقت اکاد میکنن، شد؟ اینجا دیگه جای قاعده فرعیت دیگه حله؟ این اجمالا تا حالا تفصیلش بیاد دیگه، حالا قشنگترین بعضی ها تفصیلش اصلا نمیاد، یعنی میگم بعد اصلا جلوتر نمیاد، تو منظومه هم همینجور یه جایی میگم مثلا کلمات حالا که کمتر داره منظور بیشتر از علم، مثلا ناسود میگه، ملکوت میگه، جان میگه، هیچ جمع توی چیز توضیح نمیده که اینا چی هستن. اسفار هم اینجوری زیاد داره.
این بحث همین تشکیک در حیات وجود که مطرح شد،
حقیقت وجود ما باید ما مثال زدیم به نور
دیگه وجود اینه که
گفتیم ما به حول امتیاز و ما به حول اشتراک
از یه سنخ
به نور مثال زدیم وجود واقعا اصلا مرتبه وجود یکم تصورش برای ما گنگه مگه چه جوریه چه فرقی میکنه مثلا وجود این من میگم این هست اینم هست
بهره‌مندی‌هاشون از هست
فرق نمی‌کنه استاد
بهره‌مندی‌هاشون از هستی متفاوت دیگه
یعنی بهره‌مندی‌ها میبرید تو چی میبرید تو همین مثلا ماهیات اینها
اینی که در خارج هست بابا اینی که الان تو خارج هست شیرین است یعنی یک مرتبه
تو چیز آرزوش استاد
شیرین نه
وجودش تو بودنش
این شیرینی تو این هست یا نیست
هست
خب دیگه پس این چیزی که تو با شیرینی ازش میگی خودش مرتبه‌ای از هستی است هست در که این شیرین نیست خود اون خصوصیتی که با شیرینی ازش شکایت میکنه که تو این وجود داره و تو این وجود نداره واسه تفاوته و چون اون خصوصیتی که با شیرینی ازش شکایت میکنه داره یه سرخی از وجوده عدم که نیست
ما اصلا مفهوم وجود چرا هم کردن به همه این
مفهوم کار ندارم
فارغ از این جزئیاتش
در نظر بحث تشریح اینا مال حقیقت وجوده مال بحث مفهوم
میدونم
اینی که الان تو بیرون هست با اینی که الان در بیرون هست تفاوت دارن یا ندارن
تو
خارج
تو وجودشون ما میگیم این هست اینم هست بین بودنشون فرق نمیذاره
ببین وجود بودن آره ولی بهره‌مندی اینا از بودن یکسان نیست این یک بودنهایی دارد که این ندارد که از اون شما با ماهیت شیرینی با ماهیت سفید با ماهیت های اینجوری حکایت میکنید و این اون بودنها را ندارد و این هم یک بودنهایی دارد که این ندارد درسته؟ این یعنی تشکیل خدا توی این میشه تشکیل عرضی
استاد همین رو میگیم شما میگید این یه بودنهایی داره که این داره پس چرا میگید امتیازشون امتیاز تشکیکیه بگید امتیازشون بخواد اعراض خارجی زاده
عزیزم عرض ماهیته قرار شد که ما راجع به ملأ خارجی سخن بگیم ماهیته که اصیل نبود اعتباری بود اینی که الان تو بیرون اصیله فرقش هم اصیله فرقش که اعتباری نیست فرقش هم اصیله میدونی چی میگن؟
همین
یکی تشکیل ماهیت. بعد اصالته شما اول اصالت وجود باید بپذیری بعد تشکیل درست میشه وقتی اصالت را به وجود دادی حالا فرق و دیگه ای بخوای به ماهیت بذاری میشه اعتباری آیا فرق این کتاب با این قنده یه فرق اعتباریه یا حقیقتا اونی که ملأ خارج رو پر کرده فرق داره اینه جواب بود اینی که خارج رو پر کرده این واقعا با این فرق داره نداره خود اینه خب وقتی اصالت با وجود شد پس این فرق هم باید چی باشه؟ احسن پس مابل امتیاز هم باید توی وجود باشه به همین جهتی که کسی اصالت وجود درست تصور نکنه هیچ وقت تشکیک رو هم درست تصور نمی کنه در نتیجه اون وحدت وجود هم هرچی هاش توضیح نمی کنه ما یه آقایی هست اینو تجربه کردم میگم اینا کفره وحدت تشکیه نیچی ما یه نیم ساعت چرا باش صحبت کردیم هرچون این نمیفهمیم اونا باهوش ماست من اصلا فکر کردم متوجهم این تشریح رو نفهمه من نیم ساعت چرا اونش سوال کردم تشریح رو بفهمه اونم نمیفهمه بعد فکر کردم این اصالت وجود نفهمیده اول باید اصالت وجود طرف بفهمه که یعنی چی وقتی اصالت وجود فهمید اون موقع تشکیک رو میفهمه چون وقتی اصالت وجود شد یعنی هر چی که ملأ خارج وجود دیگه بعد این سوال پیش میاد که فرق اینا تو ملأ خارج هست یا نه پس این فرق هم باید مال وجود باشه پس مابول افتراق هم میشه وجود مابول امتیاز هم میشه وجود پس میشه تشکیک تشکیک درست داریم بعد تشکیک درست شد اون یه تشکیک طولی داریم به تشکیک عرضی داریم و وحدت در این کسان درست میشه یه در این که نوعی وحدت در هستی میبینی در این حال مراتب متکثر را هم حقیقتا میبینی میفهمی چی میگم؟ اون میفهمی که وحدت وجود با خلق و این حرفا میگه منافاتی نداره بله اونی که شما میگید اون تصور اساس وجود در نظر نگرفتی که نه اساس ماهیتی نگاه میکنی میگی خب فرق اینا هم اصیله مال عرضشونه دیگه به همین خاطر تا ما کسی رو نداریم که تا اسرارات وجود مطرح نشده بود هیچ کس هم از تشکیک وجود سخن نگفته بود خود ملا صدرا تو سریان الوجود از تکثر وجودات سخن میگه از تشکیک سخن میگه تشکیک رو بعدن میگه وقتی اساس وجود بود حالا اینم بفهمید تا اینجا حالا یه تحلیل است بین صدراشناسا یه دسته مثلا حسن زاده اینا میگن صدرا بعدن که اومد قم یه مقدار فرصت پیدا کرد سیر و سلوک کرد بعد یه حقایقی رو دید بعد که دید دید با اون فلسفه جور در نمیاد. نشست فکر کرد کجاهای فلسفه جور در نمیاد. از اینجا منتقل شد به اصالت وجود و بعد تشکیک و بعد حرکت جوهری و الی آخر. یعنی در حقیقت عرفان مقدم بود.
آیا
اساساً جن. در مقابل آیا مصباحی رو قبول ندارید حرفا رو؟ میگن نه. صدرا نشست فکر کرد دید اصالت وجود غلط. بعد یه تحلیل فلسفی داشت. بعد به این که رسید دید حالا حرفای عرفا هم با این حرف بگو جور در میان. بعد که جور در میان به عنوان معید اومد چیکار کرد؟ استفاده کرد. اینم یه دعواییست که خلاصه روال چجوری بوده. ولی هر دو ممکنه. برای تا از اصالت وجود سخنی گفته نشده هیچ کس هم غالب تشکیک نشده تو فلسفه. عرفا میگفتن. عرفا میگفتن ما شهود کردیم یه حقیقتی. ولی تو فیلسوفا هیچ کس نمیگفته. حتی خود سهروردی اونم نمیدونست. بعد که صدرا اساسات وجود رو ترک کرد تشکیل اومد و قشنگ قصه اینه که هر کدوم از این گروه ها بر اساس تفسیری که از اساسات وجود دارن یه تفسیری از تشکیل هم قائل هم. یعنی همون پنج تفسیری که از اساسات وجود الان هست. الان خود یه ما اصلا باید گرم کلوم نداریم ولی تفسیرهای مختلف از اساسات وجود داریم. هر کدوم یه تشکیل درست باشه.
حالا این تشکیل که ما گفتیم مال
مهتنان آقای فیاضینا که در حقیقت ماهیت به بالاترین مرتبه میبرند و وجود به توقعیلند ضعیفترین تشکیل رو بالند که تقریبا فقط تشکیل مفهومیه. اون موقع آقای علمیش همون نقطه که ذهن تو بود چون هرچی شما ماهیت رو قوی تر بدونی بیان کردن تفاوت اینا با ماهیت راحت تره تفاوت کرد. و از اون ور آقای حسنزاده اینا که تقریبا ماهیت رو سراب میبینن و اعتباریت ماهیت رو به سراب بودن ماهیت توضیح میدن قوی ترین نوع تشکیل رو قائلن که اون تشکیل اخص الخواصیه که عرفا میگن که اونجوری قائلن. حالا ما به هر حال از اول حرف زنبوزی رو قبول کردیم. تشکیل هم گفتیم تشکیل زنبوزی نیست. زنبوزی
کیه؟
مدرس زنبوزی یکی از فیلسوفان در تهران بوده قدیم و به هر حال از صدراشناسا بوده و همچین میگه مشهور داری مثلا همه رو میشه شیخ و چه تو فقه و اصول چه تو فلسفه وقتی که میری تو تعمق و تدقیق کتابایی دستان میرسه و میبینی که چقدر حکیمانه چقدر فقیهانه حرف زدن اسمشون مثلا جایی نیست. من تو فقه و اصولم زیاد حاشیه مثلا یه آقای سلطان نامی بود عراق یه در کتابخونه مدرسه حاجی آقایی که مدیر اونجا هدیه کرد. ما هم از لحاظ ادب بلان نمیخواستم اصلا بگیرم. چاپ قدیمی بود مال چاپ چیزه سنگی مانند مال چاپ خیلی چاپ خرابیه پر غلط هست. اینو من هدیه کرد و چون اونم استاد ما بود و بزرگتر از اون من نمیخواستم تو ذوقش بزنم گرفت. کار این چند تا از این نسخه تو کتابخونه داریم کسی هم استفاده نمیکنه یکیش بود. بعد گرفتم و اتفاقی مطالعه کردم ولی اصلا قصد مطالعه شد نداشت چون گوشی کتاب خونه بود. بعد مطالعه کردم و عجب چیز فوق‌العاده است خیلی اصلا یه چیز عجوبه‌ایه اسمی هم ازش اصلا نیست و همینطور فراوان یادم حاشیه مکاسب محرمه مال مولانا دست من رسید اتفاقی اونم بینید گرفتم تو کتاب خونه مرکز فقیدم مال محرمه بسیار اصلا فوق‌العاده است. اونایی که توی مراکز علمی بودن مثلا تو نجف بودن تو قم بودن بعد شاگردای خوبی هم داشتن ملا بودن اسمشون مونده. اونایی که جاهایی بودن که یه همچین شاگردانی نداشتن اسمی اومدشون نمونده.
من
مفیده
بزرگان و شاگرداشون
نگه میدارم بعد همینه بعد که دفعه اتفاقی میبینی حالا کجای کاری شیخ بود کجای کاری الان الان ایشون اسفانی گفت یادم افتاد این اسمش چیه؟ اصفهان من مقبرش هم رفتم تو همین تخت فولاد دفنه
فاضل
هندی نه فاضل هندی نه این حکیم معروفه قشقی چیه؟
میرفندرسکی
نه
قشقایی؟
معروف اونطوری هم نیست قشقایی آره
جهانگیر
خواهی قشقایی مثلا خب این اصلا کتاب هم نداره خب؟ ولی بعضی از کسانی که درسش بودن نقلای ازش میکنن در توضیح مثلا حرفای صدرا که آدم میبینه وای عجب عجوبه ای بوده مثلا یه دو خط از نقل مثلا این عبارت اینجوری توضیح میده مثلا 100 تا مشکل حل میشه همین دیگه حالا اسمش نمیدونم بعضا کلش رو گردن تو اصول یه آی خواهی میشناسن، یه شهید سعد، یه شیخ و یه آهو، خلاص. تو فلسفه هم یه ابن سینا میشناسن و یه ملا صدرا و مثلا یه علامه طباطبایی استادش رو که بهش درس داده. آدم چنان غرور گرفته شد وقتی یه حرفی میزنه، اگه تو این چهارتا باشه بیان حرف ارمیس خارز، این چهارتا باشه که این کامشفایی بهشون بگی ردش میگه، اصلا نمیخونن. اما اولش که میدونم فرق میکنه تو این چهارتا هم نمونده، میگن این بلد نهانی که اینا جهل مرکب از این خبرها میگه. استاد
برای ارمیس خارز برای اصلی تو